شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب عصرتون بخیر باشه. 5:04 بعد از ظهر شنونده ی رادیو گفتگو هستید و ما الان روی موج گفتگو با شما صحبت میکنیم. آقای رضا الفت نسب، رئیس محترم اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روی خط تلفن به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما، وقت عالی به خیر باشه. آقای الفت نسب خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان عزیز برنامه، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. این مصاحبه ای رو از شما دیدیم آقای الفت نسب که توی اون گفته بودین که بانک مرکزی نمیتونه در کسب و کار و صنعت دخالت بکنه، اما متاسفانه در موضوع طلا این اتفاق افتاده و بانک مرکزی به بهانه جنگ محدودیت هایی وضع کرده و بعد از جنگ هم محدودیت ها رو ادامه داده. دقیقا منظورتون چیه؟
ببینید، فعالیت پلتفرم های طلا بر اساس آیین‌نامه 87 آن نظام صنفی یک فعالیت صنفی است و باید توسط اتحادیه کسب و کار مجازی ساماندهی بشه. خب این اتفاق هم در طول سالهای گذشته افتاد، ولی کم به یک باره چند ماهی هست که بانک مرکزی ورود کرده به موضوعات صنفی از جمله این موضوع، و به بهانه جنگ در ایام جنگ 12 روزه درگاه های پلتفرم های طلا رو بست و دیگه باز نکرد به بهانه های مختلف، و متاسفانه این حرکت باعث شد که خب هم مردم هم پلتفرم ها در اون ایام به مشکلات مختلفی بر بخورن. و امروز میبینیم برخلاف برحال تصور ما، به یک بار ضوابط فروش آنلاین طلا با حالا فشاری که احتمالاً بوده، به جای اینکه از طریق اصناف این ضوابط برود، تصریح بشود و ابلاغ بشه، سر از کمیسیون اقتصادی دولت در آورده و اونجا دارن تلاش میکنن برای اینکه این ضوابط رو به عمل بنویسن، و از دید ما این یک اقدامی است که شفاف نیست و بر اساس قانون نیست. بر اساس قانون ضوابط هر صنفی باید توسط اون صنف، توسط اون تشکل اون صنف که اتحادی هست نوشته بشه، در اختیار اتاق اصناف ایران قرار داده بشه، بعد از شک کشکاری های لازم اصطلاحاً میره دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و نهایتاً هیئت مقررات شده اون رو ابلاغ میکنه. اما این مسیر الان طی نشده و از روال خودش خارج.
من مسیر رو الان میگم، دیروز با آقای کشتیارایی داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
که عضو کمیسیون طلا و جواهر اتاق بازرگانی هستند، الان سابقه بر این رئیس اتحادیه بودند.
بله.
و ایشون چهار مرحله رو گفتند که باید طی بشه تا افراد بتونن مجوز بگیرن. نخستین مسئله اینه که یک فضای فیزیکی وجود داشته باشه، مثل یک دفتر، مثل یک مغازه، که در واقع اون فردی که میخواد این کار رو انجام بده یا اون شرکتی که میخواد این کار رو انجام بده، ماهیت فیزیکیش مشخص باشه کجاست. دومین مسیری که باید طی بکنه، باید بیاد از شما و همکارانتون در اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیره، بعد بره اتحادیه طلا و جواهر، اونجا هم مجوزش رو دریافت بکنه، هر دوتا مجوز رو ببره وزارت سمت، مجوز اینمادش رو بتونه دریافت بکنه، اعتماد الکترونیک یا اینماد، و بعد دیگه میتونه مشغول به کار بشه.
خب نه، این دقیق نیست. ببینید، شما بر اساس ضوابطی که الان وجود داره، نه اون چیزی که امروز داره نوشته میشه، که اون هم این تیکش خیلی متفاوت نیست. شما بخوای فعالیت طلا در فضای مجازی داشته باشین، یا باید طلا فروش باشین که از اتحادیه طلا و جواهر در هر شهری مجوز داشته باشین، یا اگر این رو نداشته باشین باید برید با یک طلا فروش که مجوز داره قرارداد رسمی امضا کنین.
خب اونم میشه همون طلا فروشه دیگه.
خب عرض کردم دیگه.
آره دیگه، یعنی مجوز اتحادیه طلا و جواهر. حالا کجا رو شما میگید؟
حالا خودش نداشته باشه
میره قرارداد میبنده.
آره، قرارداد
میشه شریک تجاریش
و بعد میتونه فعالیت بکنه. خیلی راحت میتونه فعالیت کنه. البته الان صدور مجوز از اول بهمن ما متوقفه که این ضوابط جدید نوشته بشه.
خب
این ضوابط جدید هم بحث ما همینه، باید در اصناف باید این ضوابط نوشته بشه. یک دفعه این سر از جای دیگه در آورده و بانک مرکزی ورود کرده، در صورتی که خب بانک مرکزی اگر که به هر حال محق هست قانونا باید این موضوع بپردازه، خب تشریف ببره مغازه های طلا فروشی رو هم ساماندهی بکنه، در صورتی که اصلا اونجا مغازه های طلا فروشی هیچ ارتباطی ندارن با بانک مرکزی. ما این رو گفتیم این کار قانونی نیست.
پس شما در واقع معترضید به این ماجرایی که الان بانک مرکزی ورود کرده، باید اصناف بیاد و صنف مربوطه بیاد و
صنف مربوطه که قانون مشخص کرده. ببینید این یک روالی متاسفانه تو کشور داره باب میشه. مثلا از اون ور میبینیم که شهرداری تهران ورود کرده به حوزه تاکسی اینترنتی و میگه من مجوز هم نمیگیرم.
ما چند دقیقه پیش با خانم مالکی داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقا این که گفت الان این تاکسی اینترنتی شاسی بلند برقی که ما 100 تا وارد ناوگان کردیم روی سامانه شهرزاد داره فعالیت میکنه و میشه
شهرزاد باید مجوز بگیریم. از دید آیین‌نامه، من نمیگم آیین‌نامه بین وزارت کشور و وزارت صنعت سال 98 گفته هر فعالیت تاکسی اینترنتی اصطلاحاً یا جابجایی هوشمند باید یک مجوزی دریافت کنه از اتحادیه کسب و کار مجازی، میخواد شهرداری باشه، میخواد هر شرکتی باشه. اما متاسفانه شهرداری این کارو نکرده، میگه نه آقا من خودم مجوز دادم به همه عالم، بیام شما مجوز بگیرم. ضمن اینکه شهرداری اصلاً بر اساس قانون جهش دانش بنیان ماده 10 بند دالش اگر اشتباه نکنم اونجا اومده اگر محصول نوآورانه ای رو یک کسب و کار بالا آورده باشه، عرضه کرده باشه در بازار، هیچ نهاد دولتی یا عمومی نمیتواند مشابه اون رو وارد بازار کنه و شورای رقابت باید ورود کنه. ضمن اینکه اینجا شد داشته باشید که کار غیر قانونی است. حالا اومدی کار غیر قانونی میخواید انجام بدید، خب حداقل اون ضوابط رو رعایت کنید،
شکل ماجرا رو رعایت بکنید. ببینید با توجه به آن چیزی که موجود بوده و در واقع الان مسیری که تعریف شده، تا الان بیش از 500 وبسایت و اپلیکیشن در حوزه فروش و خرید طلای آنلاین یا خالی فروش بودن یا ذخیره فیزیکی نداشتن و
مستند نیست. ما
اومدن مسدود و توقیف شدن. چیش مستند نیست؟ 500 تا
منم شنیدم، گفتم خب بالاخره ما اتحادیه کسب و کار مجازی هستیم، ما باید این آمار رو داشته باشیم. ما باید
و
این...
شما مجوز نگرفته آقای عرفت نصف.
خب باشه، به هر حال رصد بازار رو هم ما داریم. این شکلی نیستش که اگه بیاد بخواد بازار ملتهب کنه مردم بترسن یا 500 تا. بله اصلا ما به مردم توصیه میکنیم به هیچ عنوان از اون که مجوز نداره نخره، اما این آمارام خودش ملتهب میکنه بازار رو. یک زمانی پلیس ورود کرد، اونهایی که مجوز نداشت رو بست.
چند تا بسته شد؟
چند ماه قبل بود اون زمان، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دیما و بهمن ماه سال گذشته بود، گفتن که آقا بستیم. یعنی این دلیل نبوده که صرفا حتما خالی فروش بوده، نه مجوز نداشتن. الان
نه، این آماری که من دارم میگم،
میگم از سمت ما نیست، آمار رسمی نیست،
میگم این آماری که من دارم میگم توی این منبعی که دارم نگاه میکنم قید شده تا پایان شهریور 1404.
آره خب میگم به هر حال یه پای موضوع ماییم دیگه، ما باید به هر حال این اعلام کنیم یا ما مطلع بشیم. موضوعات مختلفی ما داریم در اتحادیه، این رو هم من چند جا شنیدم عرض کردم که این آمار حداقل از سمت ما تایید نشده است. یعنی کسی هم این آمار اعلام میخواد بکنه، ما یه پای موضوع هستیم، باید در جریان قرار بگیم چه چیزی داریم. بله تعداد زیادی پیج و بلان اینها وجود داره، اما اثبات این که همه دارن نمیدونن خالی میفروشن اینها یه موضوعیه. ببین بس از اینجا شروع میشه که ما از اول بهمن صدور مجوز رو نداریم و قرار بود 50 روزه این ضوابط نوشته بشه و افراد بیان مجوز بگیرن. امروز این 50 روز ازش چند ماه گذشته و افراد هم میگن آقا ما مجوز میخوایم. خیلیشون طلا فروش هم بنده خدا، یعنی طلا فروشی دارن در خیابان و بازار. ما به شدت اینجا مراجعه کننده داریم، میگه آقا من میخوام بفروشم، من نمیخوام اصلا بخون بدون مجوز کار بکنم. ما اینجا وایستدیم گیر کردیم، میگم آقا برو امروز برو.
حالا بحضر. اون عدد 500 که من گفتم گفتگوی آقای محمد کشتیارای عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با رسانه ها بوده به تاریخ 11 مهر 1404 که الان مصاحبه هم موجوده.
بله.
عنوان خبر، تیتر خبر این بوده 500 پلتفرم فروش طلای خالی توقیف شد و در واقع استناد شده به صحبت ایشون. این
بله.
اماری که من
ما
دادم
گفتیم مستنداتشو بدن، هنوز که چیز ما ارائه نشده،
هنوز چیزی به شما ارائه نشده. پس در واقع شما با ضوابطی که الان وجود داره،
بله،
این مشکل رو دارید که بانک مرکزی داره مینویسه و نباید این کار رو بکنه.
ما میگیم بانک مرکزی چرا ورود کنه؟ بانک مرکزی صرفا از حاکمیت اختیاری دارد که درگاه بدهد. حالا چون درگاه میدهد که نمیتواند که مثلا فرض فرض کنید اداره گاز میاد میگه آقا مثلا اینجا شما گاز زیاد مصرف کنید فلان مغازه، من میام درگاه تو قطع میکنم که چه بدونم پوز تو بر میدارم چون تو داری گاز زیاد مصرف. بابا شما یه اختیاری به شما دادن، این اختیار اینه که درگاه بدهید. حالا ضوابط این کسب و کار باید رعایت کنه، درسته، چی تعیین میکنه بر اساس قانون؟ ضوابط رو اصناف تعیین میکنن، یه سازوکار مشخصی داره. مثلا تا تاکسی اینترنتی هم ضوابطش که توسط وزارت کشور و وزارت سمت ابلاغ شد، گفتن آقا بیاد در اتحادیه بر اساس قانون شکلش رعایت بشه و بره اتحادیه اون رو ارزش آماده کنه در اختیار اتاق، و این مراحل طی شده. اما اینجا نه، یک دفعه رفت در اتاق اصلاف، ما ارائه دادیم اونجا هم فرستاد دبیرخونه یا عالی نظارت، یک دفعه سر از کمیسیونه اقتصاد دولت در آورد. حالا به بهانه های این که آقا این موضوع مهمه و طلاعه و میدونیم بابا موبایل هم مهمه، نمیدونم فروش متری مسکن هم مهمه، این که نمیشود تا میخواد یه اتفاقی بیفته یک سازمانی نهادی ورود پیدا بکنه و دیگه عملا صنف و اتحادیه و اتاق و اینها دیگه عملا کاری نیستن،
دولتی تر از قبل میشیم اگر قرار باشه که اینها هم نباشند. دولتی تر از قبل میشیم.
الان در تاکسی ها هم ورود داشتن، میخوان حالا دنبال این بودن در مجلس که مثلا مجوز تاکسی ها رو بدن شهرداری ها. تصور کنید بدن وزارت کشور 400 تا شهرداری، یعنی یه تاکسی اینترنتی که داشته تو این سالها سرویس خوب به مردم میداده، مجوزش هم ما میدادیم، امروز اگر این تصدیق بشه خدای نکرده باید بره 400 تا شهر مختلف مجوز بگیره. هر شهری شورای شهری داره، هر شورای شهر میتونه ضوابط خاص خودشو داشته باشه. عملا دیگه کسب و کار هر روز باید تو این شهر بره بیاد.
من بارها در مورد این موضوعی که شما گفتین روی همین آنتن رادیو گفتم که دوستان شهرداری در دوره‌ای که فرصت داشتند که برن آرندی بکنن و خودشون رو بهبود بدن، نیومدن کاری انجام بدن. موقعی شستشون به قول معروف خبردار شد که بخش خصوصی اومد بازار رو در اختیار گرفت و شروع کرد به خدمات ارائه دادن. من کاری به کار کیفیت خدمات هم ندارم چون صلاحیت ندارم و فرصتش هم نداریم که این کار رو بکنیم. این که الان شهرداری تهران در واقع در مقابل یک روند قانونی میخواد ایستادگی بکنه و ما در واقع سرنا رو از سر گشادش بنوازیم که بریم همه از 400 تا شهرداری به قول شما مجوز بگیریم، واقعا منطقی نیست و فقط اون اعمال حاکمیتیه که نباید در واقع اتفاق بیفته چون باعث میشه بخش خصوصی ما ضرر بکنه. خب یکی از جذابیت هایی که در واقع این موضوع طلا داشت افزایش قیمتش بوده و دوستان میگن که تحلیل شما چی از قیمت طلا در آینده و این جذابیت همچنان مثلا برای کسب و کارهای اینترنتی وجود داره که بخوان بیان و چنین روندی رو ادامه بدن؟
من یه آماری خدمتتون بدم به نظرم خیلی خوبه. ببینید ما تقریبا بررسی کردیم یکی دو تا از پلتفرم‌های بزرگ فروش طلا رو متوجه شدیم حدود 94% کاربران اون پلتفرم زیر 1 گرم طلا خریدن، یعنی نشون میده که قشر آسیب پذیر جامعه، قشری که درآمدش کم هست، به هر حال یک کوچولوی مثلا پسندازی در آخر ماه میماند و اینها ورداشته اومده این رو تبدیلش کرده مثلا به طلا و اینها، اینو خرید کرده برای اینکه از به هر حال تورم جا نموند به همون میزان کم، یعنی 500,000 تومان و 1,000,000 تومان و چه و چه. این بنابراین این پلتفرم ها به هر حال یک کاری تونستن بکنن از دید من که این اقشار به هر حال بتونن بیان همین اندک پسندازهای خودشون تبدیل به این بکنن. این که حالا میخواد چه اتفاق در بازار طلا بیفته واقعا من کارشناسش نیستم، ولی که واقعا تصور من این هست که این پلتفرم ها، حالا ما روشهایی رو پیشنهادات رو داریم که این طلایی هم که مردم میخرن در تولید هم بشود استفاده کرد، تبدیل به مصنوعات بشه. میخوام بگم فرصت خوبیه این اتفاقی که افتاده، حداقل از این بهتره که مردم بخوان این پول خرد رو بدن، نمیدونم دلار بخرن، از اینهای سنگینی برای کشور داشته باشه. امیدوارم دولت محترم متصدیان امن به این موضوع توجه داشته باشن. این پلتفرم ها یکی از محاسنشون این هست که اصطلاحاً اسکیل میکنن در مقیاس های بزرگ و ما و حاکمیت باید صرفا مراقب این باشیم که این طلایی که مردم دارن میخرن حتما ذخیره شده باشه که در آیین‌نامه جدید وجود داره، وگرنه اجازه بدیم مردم خودشون انتخاب کنن یا میرن طلاشون از خیابان میخرن. ما در خیابان و مغازه و اینها خیلی این امکان وجود نداره که شما مثلا با 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان بری یه مغازه طلا فروشی مثلا بگی آقا مثلا اینقدر به ما طلا بده، اما اینجا این امکانه وجود داره، این امکانه وجود داره و افراد به اختیار میتونن این طلا رو بخرن، به اختیار میتونن امانتداریش رو نزد ما پلتفرم ها قرار بدن، ما هم یعنی پلتفرم ها هم اون رو در میذاریم در خزانه بانک هایی که بانک مرکزی تایید کرده. روش و فرایند و نوع کسب و کار به شدت مورد علاقه مردم هست. یه خصوصیت خوب دیگه هم که ما تجربهش کردیم و جواب داده، کارمزد مناسبی هستش که برخلاف بازار سنتی همکاران ما در پلتفرم ها برها دارن میگیرن و یک احساس رضایتی از کاربر برها پیدا کرده و مورد استقبال
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم آقای رضا الفت نسب، رئیس محترم اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
خدا نگهدار.
چشم زلالم
هی گل هی گل خیم به دلم کرد، هی گل هی
سرم که نو و خیال گلریت جدایید خین به دلم که به خدای بالا سرید حالا مومند و متینا و خیال گلریت جدایید خین به دلم که به خدای بالا سرید
ای گل ای گل خین به دلم
دشت گل سیل پازنون
سیل پازنون
بزنیم هی جار بزنیم هی جار و هی گل ای گل کنیم یاد عاشقون
یاد عاشقون
بدیم با یک دل بخونیم آهنگ دی بلالا
آهنگ دی بلالا
ما بچینم گل سید بنشینیم با چشم زلالا
بنشینم
هی گل هی گل خیل به دلم کرد هی گل جون به سرم کرد
خیل به دلم کرد خیل به دلم کرد جون به سرم کرد جون به سرم کرد خیل به دلم کرد
رادیو گفتگو گفتگو با همه در مورد همه چیز گفتگو با خبر رادیو گفتگو
خب از تو شما بخیر باشه، دلتون هم شاد باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. توزیع گوشت تنظیم بازار در تهران و البرز با ورود روزانه 200 تن گوشت از پاکستان شکل و شمایل دیگری قرار به خودش بگیره و دبیر انجمن صنعت گوشت ایران هم گفتند که توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران و البرز از امروز آغاز شده. آقای مسعود رسولی دبیر انجمن گوشت و مواد پروتئینی، سلام بر شما، عصر عالی بخیر باشه آقای رسولی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عزاده و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. فقط من یه اصلاح بکنم، اسم گوشت حالا تنظیم بازاری نمیشه گذاشت عنوانشو و حقیقتش حالا حقیقت منتی هم نیستش، ولی خب حدود 20% حدودا 30% از عرف بازار این گوشت مقدار ارزون تره، اونم حقیقتش خب یکی به علت اینکه حالا وارداتیه، ولی خب میدونین که قبلا خب به گوشت از ترجیح 28.5 تعلق میگرفت گوشت تنظیم بازار. تصمیم دولت حالا بر این شد که این ارز 28.5 از گوشت برداره و خب ما دیدیم داره قیمت گوشت بالا میره و دیگه چون ارز گوشت رو دولت مبادله کرده، یعنی یوروش 89,000 تومانه، ولی خب حالا برنامه‌ریزی کردیم حالا یک مقدار گوشت وارداتی که قیمتش مناسب تره، چون 10% هم واردات ارزش افزوده بهش تعلق میگیره، ولی با همه این موارد حقیقت سود رایزنی کردیم با شرکت بسته‌بندی، سود بسته‌بندی‌ها رو کم کردیم، رایزنی کردیم با فروشگاه زنجیری سود قانونی خودشون که 8% بود و کردیم 3%، که حالا این گوشت با 795,000 تومان